24 ایول است و همرو با شما نگاهی میاندازیم به خبر و گزارش‌های تاجیکستان و جهان. نخست سرخط بعضی از مطالب برنامه. بانک ملی میگوید در نیم سال اول سطح تورم با 6% برابر بوده. به همین زودی ها تاجیکستان تطبیق برنامه نوی همکاری با نهادهای بین‌المللی مالی را راه اندازی میکند. چگونه یک شرکتی که در جمهوری چک پایگاهی واقعی ندارد در قرقیزستان نیروگاهی برق آبی میسازد؟
اولین چیزی که توجه را جلب کرد اشاره به همکاری های زیاد بود که سال های 90 عصر گذشته را به یاد می آورد.
حکومت سعی دارد از حساب تشکیل ساختاری الوهیده و از انداز راه نمودن شرکت های سیاحی به رشد توریسم در تاجیکستان زمینه گذارد.
در یک جایگی با شرکت های سیاحی مهمانخانه ها که البته آنها با در بازار ساحه با جاگو باشند و آنها موقع خود را در ساحه سیاحی پیدا کنند.
بانک ملی تاجیکستان میگوید در پیکویش 3 سال محصولات کشاورزی قرب سامانی در بازار به شدت پایین رفت. جمالدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی روز 24 ایول ضمن نشست خبری گفت در نیم سال اول سطح تورم به 6% برابر شده است. بانک ملی در حال از پس شدن قرب پول ملی در بازار خبر میدهد که در چند ماه اخیر نرخ محصولات غذایی در کشور به بالا جهید. فرزان محمدی میگوید در نشست مسئولین بانک با چند موضوع دیگر نیز دخل کردند.
بانک ملی تاجیکستان امیدوار است تا آخر همین سال برنامه نوی قرضه صندوق بین‌المللی پول برای تاجیکستان دوباره آغاز شود. جمالدین نورعلیف معاون رئیس بانک ملی امروز 24 ایول در یک نشست به خبرنگاران گفت مذاکرات تاجیکستان با صندوق بین‌المللی پول به خاطر شروع برنامه نوی قرضه هنوز ادامه دارد.
صندوق بین‌المللی پول علاکه شرط‌های پیشکی خود را برای آغاز کردن برنامه نوی قرضی برای تاجیکستان به ما پیشنهاد کرد. ما با این سازمان همکاری‌های تنگاتنگ را به راه مانده‌ایم و هر هفته یک مرتبه ملاقات می‌کنیم. بگوه امروز نیز با آنها ملاقات داریم. من امیدوارم که تا آخر سال امکانیت پیدا می‌کنیم که برنامه نوی قرضی صندوق بین‌المللی پول برای تاجیکستان دوباره آغاز شود.
نورعلیف در ادامه افزود یک از شرط‌های صندوق بین‌المللی پول جهت آغاز کردن برنامه نوی قرضه این وارد کردن تغییر لوحه‌ها به 4 قانون مربوط به نظام بانکی در تاجیکستان است. با تأکید نورعلیف لایحه تغییر لوحه‌ها به 2 قانون علاکه آماده شده در بررسی حکومت قرار دارد.
با کمک صندوق بین‌المللی پول ما لایحه قانون درباره سالمگردانی نظام بانکی را تهیه کردیم. ضمناً سالمگردانی نظام بانکی از تغییر یافتن این قانون‌ها خیلی وابسته است.
اما با گفته مسئولان بانک ملی در صورت آغاز شدن برنامه نوی قرضه صندوق بین‌المللی پول مبلغ‌های آن برای سرمایه‌گذاری بانک‌های تاجیکستان صرف نمی‌شود، چون که هدف برنامه قرضه صندوق بین‌المللی پول نگاه داشتن ثبات ارزی، تأمین وارد با اسعار و گذراندن اصلاحات در امور اقتصادی کشور است، نه سرمایه‌گذاری بانک‌های علاهیده. تاجیکستان شروع از سال 2015 با عوض شدن هیئت رهبری بانک ملی با صندوق بین‌المللی پول به خاطر گرفتن قرض امتیازات از این سازمان وارد گفتگو است. جانب تاجیکستان امیدوار است از این سازمان تا $500 میلیون سرمایه به کشور جلب کند.
تاجیکستان میخواهد سیاحی و جهانگردی را رشد دهد. در این باره پس از چند دقیقه گزارش میدهیم. البته سیاحانی که به تاجیکستان میآیند میخواهند از راه های خوب ماشینگرد استفاده کنند و مقامات تاجیکستان با کمک شرکت های بین المللی قسمتی از شاهرای زیر آب مانده را در نوای درواز برقرار کردند. سیلی که 2 هفته پیش از سمت افغانستان فرآمد زندگی ساکنان این طرف مرز را با مشکل مواجه کرد. هرچند مردم تدریجا به زندگی معمولی برمیگردند، ولی تا کنون جسد 3 ساکن که با زورق در دریای 5 غرق شده بودند پیدا نگردیده است و خسارات رسیده از این افت طبیعی حساب نشده است. برادر یوسف موضوع را ادامه می‌دهد.
صبح 24 ایول پس از 15 روز شاهرای بین المللی دوشنبه کلاب خارو قلمت دوباره باز شد و روای نقلیات در این سمت اثر گرفته شد. مقامات میگویند در منطقه دهه شیرگواد درواز که پس از بسته شدن مجرای دریای 5 راه ماشینگرد با شمول تعداد از منزلهای ساکنان زیر آب مانده بود، عملیات پاکسازی راه و ترکش ها ادامه دارد. در روزهای اول رفت و آمد ماشین ها طبق جدول و با نوبت از یک سمت صورت خواهد گرفت. چند روز قبل مسئولین وزارت نقلیات گفته بودند که برقرار ساختن 400 متر راه تخریب شده را تا آخری هفته گذشته انجام خواهند داد.
ضرر حاضر برای فقط راه ما قریب 1.2 میلیون دلار تشکیل میکرد، لیکن به همه این نگاه نکردم و تخصصان روز مشغول همین کار هستند، حجم کار معین کرده شده.
برقرارسازی پوره قطعه تخریب شده راه دوشنبه خاروق در منطقه شیرگواد درواز را وزارت نقلیات و شرکت چینایی چاینا راود بر عهده گرفته است. برای هر چه زودتر برقرار کردن این قسمت راه چندین تکنیکای نیروگاه راغون را بر آن منطقه فرستادند، اما در روزهای بسته بودن راه ساکنان از یک پیرههای خطرناک کوهی استفاده میکردند که ده سالها باز فراموش شده بود.
تعمیرش کردیم و راهی را آدم گذر برقرار شد، از آدم ها از این طرف به اون طرف با سم راه رفت اومد کردن.
راه دوشنبه قلمه قراقرم بر اضافه روای آدمان باعث کم شدن واردات مال از چین به تاجیکستان نیز شده بود. بعضی تاجران در این روزها بارهای خود را از چین به واسطه قرقیزستان وارد میکردند که باعث خراجات برزیاد گشته است. بر اثر بارشات زیاد و آمدن سیل از سمت افغانستان در روزهای 8 و 9 ایول سال جاری مجرای دریای 5 در حدود روستاهای خوسته و شیرگواد ناحیه درواز بسته شده، در هر دو دهه بیش از 20 منزل و تقریبا 1 کیلومتر راه زیر آب مانده بود.
رو میاریم به موضوعی مهم جهانی. مسئولیت حمله مرگباری روز دوشنبه در کابل را طالبان افغان برداشت گرفتند. طبق اطلاع رسمی بر اثر بمبگذاری مرگطلبانه دست کم 24 کس کشته و 42 نفر زخم برداشتند. طالبان میگویند هدف حمله دو اتوبوس ریاست امنیت ملی بود که در آن به قول آنها 37 کس کشته شد. شفاخانه کابل فوتی 13 نفر را تصدیق کرده افزود که 17 نفر دیگر با جراحت‌های مختلف به بیمارستان‌های گرد و اطراف انتقال یافتند. مومن احمدی با تفصیلات بیشتر.
با گفتی منصبداران وزارت کارهای داخلی افغانستان ساعت تخمیناً 7 صبح 24 ایول مرگ طلب سوار ماشین سرشار از مواد ترکنده بالای اتوبوس که خادمان دولتی سوار آن بودند حمله کرد. در گزارش ابتدایی وزارت بهداشت تاکید شده بود که در نتیجه حمله 24 کس کشته و از 10 تا 40 نفر دیگر جراحت برداشته است. با گفتی مقامداران افغان بمبگذار هم هلاک شده است. شاهدان به خبرنگاری ریترز گفتند که بمبگذار ماشینش را مستقیما به طرف اتوبوس روانه کرد.
یک دفعه صدا بلند شد و بسیار صدای دلخراش و تمام دکانم شیشه‌اش ریخت و ویترین چپه شد. گپا
صاحب بسیار وضعیت خراب بود، چهار طرف نفر افتیدگی بود دیگه، بجا زیاد چیز بود دیگه. من امبولانس بالا شدم آمدم اینجا دیگه، نمیفهم چه رقم شد.
نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخلی گفت که اتوبوس پوره سوخته است و قربانی ها تشخیص می شوند. در 6 ماه اولی سال روان بر اثر خشونت و برخوردها در افغانستان کمش 1662 شخص ملکی به قتل رسیده است. دو هفته پیش گروه دهشت افکن دولت اسلامی مسئولیت کشتار 4 نفر بر اثر حمله بالای یکی از مسجدهای کابل را بردوش گرفت. خود شهر کابل هم شاهد 20% افزایش یافتن قربانی در میان اهالی آسایشته شده است. طبق آمار سازمان ملل متحد در ماه می در نتیجه یک بمبگذاری در پایتخت افغانستان کمش 150 کس کشته شد.
یک برنامه بنیاد نیروگاه برق آبی در قرقیزستان سوال زیاد خلق نموده است. در تندر یا خود سبقت یک شرکت از جمهوری چخ پیرو شد که ظاهرا نه تجربه و نه امکانات مالی تطبیق چنین لایحه ها را دارد. همکاران ما از بخش قرقیزی رادیو آزادی به قرارگاه مرکزی این شرکت سفر کردند.
این بناهای ولنگار در شهرک جلزنی برود واقع در 80 کیلومتری شمال و شرق پراگ همچون قرارگاه یک شرکت چخی ثبت نام شده است که در تندر بنیاد یک ایده نیروگاه های برق آبی قرقیزستان پیروز شده است. این شرکت لیگلاس تریدینگ نام دارد و با پشتیبانی دستگاه پرزیدنت جمهوری چخ در سبقت قرغزستان غالب آمد.
Как бы очень странно, что любая, как бы государственная структура, будь то
хеле عجیب است که یک ساختار دولتی خود سرور دستگاه پرزیدنتی خود دیگر نهاد بلندپایه یک پیام مشورتی سرشار از خطا در املا و نحوی انگلیسی تقدیم میکند. بعضی رسانه ها اون را لوبیزم مینامند.
Думает, что это такой своеобразный лоббинг.
در وبسایت شرکت می خونیم که شرکت همچون کارشریکی با اعتماد در سراسر اروپا شناخته می شود، ولی یگان مثال از محصولاتش به چشم نمی خورد. قبلا این شرکت یک ایده مؤسسه های دیگری چخی را کارشریک معرفی کرده بود، ولی در صحبت با خبرنگاران چخ یگان شرکت تصدیق نکرد که با لیگلاس تریدینگ همکاری دارد. لیگلاس تریدینگ در باره سرچشمه 500 میلیون دلار که برای ساختمان نیروگاه ها در قرغزستان پیدا خواهد کرد معلومات نمی دهد. در یک مصاحبه با رادیوی آزادی رهبر لیگلاس تریدینگ میخال سمیلیک هر گونه تنقید را رد کرد و با اصرار گفت که شرکتش از عهده بنیاد نیروگاه ها می براید.
اگر من شرکتم و گروه شرکت های همراه با ما تمام تقاضاهای تندر را اجرا نمی کردیم، هیچ گونه مشورت و حتی از نام خدا نمی توانست در این سبقت ما را پیروز کند.
پرزیدنت جمهوری چک میلوش زیمن که در عکس در کنار پرزیدنت قرغزستان المزبک آتمبویف نشسته است، از حامیان شرکت چخی است که در خارج از کشور همکار می جویند. رئیس دستگاه او بدون کدام تفتیش از نام اداره ریاست جمهور با لیگلاس تریدینگ مکتوب دستگیری تقدیم کرد. در این بین یک مکتوب محرمانه سفارت قرغزستان نشر شد که در آن لیگلاس تریدینگ یک شرکت غیر قابل اعتماد معرفی شده است.
اولین چیزی که توجه را جلب کرد اشاره به همکاری های زیاد بود که سالهای 90 عصر گذشته را به یاد می آورد. آن زمان یک شرکت در تمام ساحه های امکان پذیر نام نویس شده کوشش می کرد از همه چیز پول دریافت نماید.
بنیاد نیروگاه های برق آبی قرغزستان در زمان شوروی طراحی شدند، ولی بنابر کمبود سرمایه گذاری اجرای آنها بارها به تاخیر افتاد. بعدی بلند شدن سر و صدای زیاد، کمیته دولتی انرژتیکای قرغزستان روز 17 ایول اعلان کرد که شرکت چخی برای آغاز اجرای عهده‌داری مالیش 50 روز در اختیار دارد. در حال تاخیر پیمان لغو خواهد شد.
برمیگردیم به تاجیکستان. تاجیکستان سالها تلاش دارد ساحه توریسم و جهانگردی را به یک بخش مهم اقتصاد و درآمد بودجه تبدیل دهد. اخیرا حکومت کشور برای رشد جهانگردی کمیته الهیده را تاسیس داده. در پرداخت انداز برای یک گروه تازه تاسیس شرکت های سیاحی به مهلت 5 سال سبوکی جوری کرد، ولی کارشناسان میگویند تنها در صورت بازبینی کلی سیاست توریسم و حل شدن بسته مشکلات میتوان در پیشرفت این ساحه موفق شد. گزارش نوبتی ما در همین باره است.
امیده قربانبکوه بیش از 15 سال است که شرکت جهانگردی را رهبری میکند. طول این سالها هزارها سیاحان خارجی از خدمات شرکتش استفاده بردند و او میداند که این نوع تجارت چی مشکلات دارد. به گفته امیده قربانبکوه طول چند سال اخیر برای رشد این بخش در تاجیکستان تلاش های صورت گرفته است. از جمله کمیته الهیده سیاحی تشکیل شده، شرکت های نو تاسیس برای 5 سال از پرداخت انداز آزاد گردیدند. اما از نگاه او برای معرفی موضع های دیدنی تاجیکستان این اقدام کفایت نمی کند، بلکه به سرمایه گذاری بیشتر نیاز است.
مشکل کلان مسئله چیپته هواپیما است. من می فهمم که این بس سوزشواری و انداز وابستگی دارد و یک بار نمی شود اون را حل کرد، ولی اگر شرکت های داخلی هواپیمایی زیاد شوند و رقابت به وجود آید، متناسبند نرخ هم پایین می آید.
در سال 2016 بیش از 300 هزار جهانگردان از تاجیکستان دیدن کردند، اما کارشناسان میگویند این رقم را میتوان 10 برابر افزایش داد. در ملاقات رهبریت کمیته تازه تاسیس رشد سیاحی با شرکت های جهانگردی در تاجیکستان، راه های رسیدن به این هدف بررسی شد. برای حل مشکلات بخش سیاحی در تاجیکستان پشتیبانی دولت و مبلغ گذاری ساحه لازم است، ولی حتی در صورت دستگیری حکومت ولی پیدا نکردن این مبلغ، کمیته تازه تاسیس و شرکت های سیاحی نمی توانند به نتیجه دلخواه برسند.
برنامه ما انجام یافت. تشکر و خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت رو بالا خیلی ارزان کرده 3 تومن ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمعیت با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، من مومین احمدی هستم که خبرهای روز را برای شما تقدیم میکنم. جارد کوشنر، داماد رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ، گفت که هیچگاه با روس‌ها توافق نکرده است و با آنها یگان ارتباط نامناسب نداشت. کوشنر که مشاور ارشد کاخ سفید است، توضیح خود را در این رابطه روزی 24 ایول در شکل کتبی به کمیته های کنگره آمریکا فرستاد. تحقیق احتمال دخالت روسیه به امور انتخابات سال 2016 آمریکا و توافق در بین روس‌ها و اعضای تیم ترامپ حالا در کمیته های کنگره جریان دارد. کوشنر گفته است که در جریان معرکه انتخاباتی و مرحله گزارشی بعد پیروزی ترامپ در تاریخ 8 نوامبر او احتمالاً 4 دفعه با نمایندگان روسیه در تماس بود. داماد پرزیدنت داشتن یگان ارتباط نامناسب با نمایندگان روسیه را رد کرد و گفت که در فعالیت‌های تجارتیش بر روسیه تکیه نکرده است. رئیس جمهوری لهستان آنجی دودا گفت طرح اصلاحات ضد و نقیض عدلیه را که موج اعتراض‌ها در کشور و هشدار اتحاد اروپا را به بار آورد ویتو میکند. دو در روزی 24 ایول گفت از سه دو طرح را لغو میکند که به گفته مخالفین تقسیم قدرت را در این کشور عضو اتحاد اروپا از بین میبرد و نفوذ حزب حاکم قانون و عدالت و دادگاه را افزایش میدهد.
من تصمیم گرفتم که به سیم پلات بالای پارلمان برگردم. این به معنی است که من به قانون دادگاه عالی، قانون درباره شورای ملی عدلیه که هر دو به هم بستگی دارند ویتو میگذارم. من میگویم که دادگسترها نباید از جانب شورای عدلیه با رأی بیشتر پارلمان تعیین شوند، چنانه که متاسفانه در این طرح عملی شد. من همچون پرزیدنت کاملا به این مخالفم.
В обычном стане были бы, а я же как президент на то однозначно не згадзам.
طرح دادگاه عالی با وزیر عدلیه که همزمان دادستان کل است صلاحیت می‌دهد که دادگسترها را تعیین کند. بیش از یک هفته است که در سراسر لهستان نمایش‌های اعتراضی علیه این قانون جریان دارند. روزی 23 ایول نمایشگران با شعارهای ما ویتو می‌خواهیم، آزادی دادگاه و لهستان آزاد در نزد قصر رئیس جمهور جمع آمدند. طرح اصلاحات عدلیه استعفای عاجل تمام دادگسترها با استثنای آنهایی که با امر رئیس جمهور تعیین شدند و صلاحیت پرزیدنت برای تنظیم دادگاه را در نظر داشت. رهبران اتحاد اروپا طرح قانون را همچون نقض استقلالیت دادگاه‌ها و تهدید به ولایت قانون تنقید کردند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان می‌گوید خطر پاره‌های افتاده پیریخ گوری کمپیر موقتاً کم شده است، ولی تهدید این پیریخ از میان نرفته است. با این دلیل با توصیه کمیته حالت‌های فوق‌العاده 40 خانواده از دو ساحل رودخانه سرخاب که همیشه از آبخیزی بر اثر آب شدن این پیریخ در خطر بودند کوچانیده شدند. اومده یوسوپوا سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده 24 ایول بر رادیو آزادی گفت که در نزدیکی پیریخ دیدبانگوی همیشگی تأسیس شده است و رفتن ساکنان به نزد این موضع منع شده است. اومده یوسوپوا گفت
همیشه نوپیوی تحت رهبری رئیس نوپیا باونجو خودی شدن و چین اویله که خاص احتماله که فرامدن یک در نتیجه اوبشوی علمی پیریخ برمیان آمده بود و جوی بخواب بودن.
روزی 11 ایول پاره‌های پیریخ گوری کمپیر واقع در ناحیه تاجیک‌آباد در رودخانه شورک یک شاخاب سرخاب افتاد و مقامات گفتند که در صورت یک بار کنده شدن آن به بیش از 500 خانواده تهدید میکند. این پیریخ 13 کیلومتر دورتر از دهه کپلی و فتح‌آباد ناحیه تاجیک‌آباد جایگیر است. در این دو دهه بیشتر از 500 خانواده زندگی میکند. مسئولین بانک ملی تاجیکستان گفتند که بعضی عملیات انتقال پول به گروه عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع را آشکار کردند. در این باره جمالدین نورعلیف معاون اولی رئیس بانک ملی روز 24 ایول در یک نشست خبری صحبت کرد. قبلا دو معاون بانکی همکنون بسته شده فنون بانک با اتهام همکاری با حاجی حلیم و محی الدین کبیری رهبر حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بازداشت شده بودند. صبح 4 سپتامبر سال 2015 با شعبه کارهای داخلی شهر وحدت و پستگاه کارمندان پلیس در گردش فرودگاه دوشنبه حمله صورت گرفت. مقامات این حمله را کاری دست عبدالحلیم نظرزاده دانستند که تا آن روز معاون وزیر دفاع تاجیکستان بود. مقامات تاجیک به دنبال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به دست داشتن در این آشوب متهم کرده و فعالیت آن را ممنوع نمودند، اما رهبران این حزب همواره این اتهامات را رد کرده و گفتند تمام کوشش مقامات برای از صحنه سیاست دور کردن آنها بود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مسئولان ساختارهای دولتی ایران عربستان سعودی را از عاملان سرشوی روابط با تاجیکستان ارزیابی کرده اند، اما جانب تاجیکستان میگوید که در تصمیم گیری ها در سیاست خارجی مستقل بوده و در روابطش با کشورهای مختلف با هیچ کشور خارجی مشورت نمی کند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. مرتضی صفاری نتنزنی عضو کمیسی امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در صحبت با خبرگزار پارلمانی ایسنا گفته است مقامات تاجیکستان درک نکردند که عربستان سعودی از مؤسسان دیش محسوب شده و قصد دارند ایدئولوژی تکفیری تروریستی را در آسیای مرکزی پهن کند. جناب نتنزنی گفته است در پی سردی روابط تعداد زیادی از نهادهای ایران در تاجیکستان بسته شدند. با گفته وی در ماه گذشته سفارت ایران با درخواست دوشنبه دفترهای فرهنگی و اقتصادی خود را در شهر خوجند در شمال تاجیکستان بسته است. در مجموع در ظرف دو سال اخیر در دوشنبه کمیته امداد امام خمینی، مرکز فرهنگی ایران و بیمارستان مشترک دولت تاجیکستان و جمعیت صلیب سرخ ایران از فعالیت باز مانده اند. مرتضی صفاری نتنزنی در بروزی چنین وضع به نقش پولهای عربستان سعودی اشاره کرده است که با دادن رشوه به برخی از مقامات تاجیک ریاض می‌خواهد روابط تهران دوشنبه را خراب کند. همچنین با گفته وی پرزیدنت رحمان در جریان دیدارش از عربستان سعودی در سال گذشته از دولت این کشور قرض و کمک های مالی دریافت کرده است که گفته می شود عربستان سعودی به این وسیله تلاش می کند متحد خوب ایران را به سوی خود بکشد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز 16 ایول در مصاحبهش با خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم در سردی روابط میان تاجیکستان و ایران برخی از کشورهای منطقه را عیبدار کرد، ولی از هیچ کشوری مشخصی نام نگرفت. سیف الله سفروف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان و رادیو آزاده گفت دولت تاجیکستان در سیاست خارجی خود از مخالفت های روسیه و امریکا و چین و یا ایران عربستان سعودی به منافع خود استفاده نمی برد و گفت
عربستان سعودی برای ما ساختمان بنای پرلمان را وعده داده بود، ما حاضر از اونها گرفتیم و با جمهوری سعودی چین دادیم. از این سبب دیگر دلیلی هم نمیماند که ما با کسی با مخصوصا با یگان دولت دیگر مرز برای پولش هم کنیم.
رشید غنی عبدالله کارشناسی مسائل منطقه‌ای نیز تاکید می‌کند که تاجیکستان با عنوان کشوری نچندان بزرگ از مخالفت‌های ابرقدرت‌های جهانی و منطقوی خود را کنار گرفته و با بازیچه دست آنها مبدل نشود. به اعتقاد وی تاجیکستان باید تلاش کند که هدف سیاست‌های دیگر دولت‌ها نگردد و تجربه تلخ گرجستان و اوکراین و سوریه را تکرار نکند. در همین حال تحلیلگران تاجیکستان سردی روابط میان این دو کشور همزبان و همفرهنگ را یک مرحله موقتی ارزیابی میکنند که پس از همکاری گسترده در زمان حکومت محمود احمد نژاد کمرنگ شده است. رمضان میرزایف سفیر پیشینی تاجیکستان در تهران ضمن صحبت با رادیو آزادی زمان ریاست محمود احمد نژاد را در توسعه بی سابقه همکاری های ایران و تاجیکستان دوران طلایی خواند و گفت محض در همین دوره بیشتری طرح های اقتصادی در تاجیکستان عملی گشتند.
پتانسیل دیپلماتیک خود ما را حالی 100% استفاده نبردیم. امکانات ما زیاد است. روزی 5 یا 6 آگوست در تهران سوگند یاد کردن رئیس جمهوری دولت اسلامی ایران است. اکنون نمیدونم کی دعوت می شود، کی می رود نمیدونم. لیکن اینم یکی از حالتهای بهترینی گفتشی است.
رشید غنی عبدالله کارشناس مسائل منطقه‌ای میگوید که برای بهبود روابط میان ایران و تاجیکستان مشکل یا مانع جدی وجود ندارد.
تو به اون اقوامش
شده است که مسئولین نه تنها درجه اول، حتی درجه دوم یا سوم در این مورد سخنی گفته باشند. این از آن دلالت میکند که اصولا صاحب قراران در ایران در فکر بالا بردن تشنج با تاجیکستان نیستند.
در حالی که تاجیکستان داد و گرفت با ایران را محدود کرده است و ملاقات هم بین رهبران این دو کشور نیز جریان نمیگیرند، در ظرف 4 سال اخیر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران سفر نکرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تنها یک مرتبه در همایش سران کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانگهای در ماه سپتامبر سال 2014 وارد دوشنبه شده بود. کارشناسان یکی از سبب های سردی در روابط میان دوشنبه و تهران را به دعوت محی‌الدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی و کنفرانس وحدت اسلامی ربط دادند. این کنفرانس در ماه دسامبر سال 2015 درست 3 ماه بعد از ممنوع شدن این حزب در تاجیکستان برگزار شد. مقامات تاجیکستان گفتند با وجود آنکه محی‌الدین کبیری با تشکیل آشوب‌های ماه سپتامبر سال گذشته متهم می‌شود، ایران او را به همایش دعوت کرده در پهلوی نمایندگان رسمی تاجیکستان جای داد. کبیری و حزبش هیچگاه این اتهامات را اعتراف نکرده، گفتند که آشوب مسلحانه بهانه‌ای برای بستن حزب در تاجیکستان بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته انداز تاجیکستان گفت ماشین های کارمندانش به آن حد گران نیستند که مردم میپندارند. او به این موضوع در نشست خبری روز 21 ایول دخل کرد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. دولتزاده گفت هرچند ماشین های برخی از زیر دستارش در نظر اول گران ارزش می نمایند، اما در اصل در بازار نرخ چندان بالا ندارند. وی می گوید
مثلا یک ماشین گران ارزش موزی میگیم، اما خودش هم گران ارزش موندگی نیست. من اگر کدوم تقمه ماشین گیریم در اصل میبینیم، میگویم حواس در میکنه، میبینیم میگویم که این ماشین در حقیقت مثال گران ارزش هستی که در بلو رفته بینیم نخی گران هم نداره، هم تقمه هم تقمه برای که اکثر این ماشین که به ما وارد میشود، من خیلی تدارس بلو دور شد اگر در وانده تحصیل نکند، اکثر ماشین میشه ماشین که در قبل استفاده بوده این دعوی سو استفاده بوده برای یک اون تقمه گران ارزش نیست.
دولتزاده رئیس کمیته انداز تاجیکستان افزود نه همه ماشین هایی که در نزد اداره انداز دیده می شوند مال کارمندان این اداره اند. این ماشین صاحب کاران و کار افتادگان دیگر نیز می تواند باشد، ابراز داشت دولتزاده. اشاره دولتزاده دایر به قیمت ماشین های دولتی در حال صدا می دهد که هفته گذشته در یک نشست در ریاست انداز در ولایت سوخت خبرنگاران سوال کردند که ماشین های گران ارزش صحن اداره انداز از آن کیست و کارمندان مقامات از کدام حساب این ماشین ها را خریداری کردند. این سوال خبرنگار بحث های را در نشست برپا کرد و ناظران انداز گفتند که در قطار معاش رسمی آنها درآمد های دیگری نیز دارند. عابد محمد سعید معاون سردار ریاست انداز ولایت سوخت در پاسخ به این سوال خبرنگار چند راههایی به عباره او پول کارکنی حلال ناظران انداز را از قبیل درس گفتن در دانشگاه، کشاورزی و زمینداری را ذکر کرد. او اینچنین گفت
در فعالیت خودگیر دیرخانی یا دیگه چیز میسوه در دار فعالیتش در میسوه هر یکشان میسوه خودگیر دیرخانی دوران میسوه اخلاص هم هست در میسوه باید او مسئله فعالیت سویکوری قصودی پای به نمی دارم میسوه.
اما صاحب کاران تاجیک میگویند محض فائزگیری ناظران انداز از حساب جریمه ها ناظران انداز را به عیب جویی و جریمه ستانی منفیت دار میکند که در نتیجه جبر آنها را بیزنس میکشد. هم صحبتان ما از حساب صاحب کاران و مالکان تجارت های خرد و بزرگ میگویند وقتی جیب ناظر انداز از حساب جریمه های ستانیده او وابسته است، البته ناظر صاحب کاران را به اصطلاح غلبر میکند. اکبر سیاروف یک صاحبکار از ولایت سوخت میگوید همیشه تلاش میکند اندازها را طبق قانون و با پورگی سری وقت پرداخت کند، اما هر بار تفتیش شرکت شروع میشود باز هم ناظران عیب پیدا میکنند، میگوید سیاروف. میخائیل پتروشکوف رئیس سازمان مرکز حمایه بیزنس در تاجیکستان میگوید محض به خاطر شفافیت درآمدها رئیس جمهور امام علی رحمان منصبداران و نزدیکان آنها را موظف کرد در مورد درآمدهایشان اعلامیه پر کنند.
اما افسوس که معلومات در مورد درآمدهای منصبداران برای عامه دسترس نیست. از این رو شک و گمان ها در مورد منبع درآمدهای منصبداران باقی ماند. مثلا در آلمان هر یک شهروند میتواند در مورد نرخ ماشین انگلا مرکل صدر اعظم و میزان معاش او معلومات پیدا کند. وقتی شهروند میبیند که معاش یک منصبدار در اروپا در یک سال 100 هزار یورو است و او ماشین 30 هزار دلاری خریده است، نسبت به منصبدار شبهه نمی کند.
ماشین های گرانبهای از قبیل لند کروزر، پرادو، لکسوس، مازدا و تویوتا را در ایستگاه های هر اداره دولتی تاجیکستان مشاهده کردن ممکن است. وقتی ساکنان از نزد این پارک ماشین ها عبور می کنند، در ذهن اکثریت این سوال پیدا می شود که چگونه منصبدار تاجیک با معاش میانه از 1 تا 2 هزار سومانی ماشین های خریداری می کند که از 15 تا 30 هزار دلار ارزش دارند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
حدودی 40 تن عضو اخراج شده اتفاق نویسندگان تاجیکستان خواستار دعوت انجمن غیرنوبتی این سازمان ایجادی و انتخاب ریاست نوی ساختار جمعیتی ادیبان تاجیک شدند. اما رهبریت فعلی اتفاق نویسندگان تاجیکستان این ادعا را غیرقانونی میدانند و میگویند که این افراد دیگر حتی از حق دعوت انجمن برخوردار نیستند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه میکنم. در طول 2 سال اخیر تقریبا 40 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان به دلیل سزا نبودن به اعضایی در این سازمان ایجادی از صفیان خارج کرده شدند. در میان ادیبان اخراج شده ایجادکاران نیز هستند که در تاجیکستان شخصیت های شناخته شده دانسته می شوند. حبیب الله ناظری سردبیر مجله تاجیکستان در آغاز دهه 1990 به عضویت این سازمان پذیرفته شده، تا حال خود را عضو اتفاق نویسندگان اتحادیه شوروی می داند. جناب ناظری که در گذشته وظیفه سردبیری مجله پامیر و هفتنامه ادب و سند را به عهده داشت، 24 میول در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بجای که ادبیات تاجیک در سطح دنیا بردارن کارشون رمی جمع میکنن، بیشی آدمی یا 6-7 را ای کار پیش میکنن و به همون اتفاق خواهیم روز میگذره. همون نیزان قاسم خود شن کشایی را که بود من همیشه نمیفهم او یا عطای میرخواجه یا اون رسیم و حاب کش کنم او یا همش اگر بایا تنباش نماینده های اپوزیسیا بدن که
حبیب سلیمانی شاعری تاجیکی طول 15 سال اخیر عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود، اخیراً با تصمیم رهبریت از عضویت این سازمان خارج کرده شد. هرچند به گفته جناب سلیمانی تنها در 5 سال اخیر در تاجیکستان و کشورهای خارجی 15 کتابش نشر شده است. بعد در صحبت با رادیو آزادی گفت که طی سالهای اخیر محصول ایجادیش پرثمر بود و تا حال بر متن اشعارش سرودها در همه محافل در داخل تاجیکستان صدا می‌دهند. حبیب سلیمانی میگوید:
چیزی که ما آفریدیم باعث شد که خود هم ایشان هم آفریده نمیتوانند. بگذار رئیس اتفاق نویسندگانم با همین قدوس سازگار باشد، موافقت کند. و اگر که موافقت نکند تمام ایجادکارا من با سیل آنها راضی هستم که باید که عقل سالم، خرد سالم، چیز سالم بیست ترسیم تاجیکستان جلوگر باشد.
برای پیدا کردن نظر نظام قاسم رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان عازم بینای ریاست این سازمان ایجادی شدیم، اما شاعر معروف تاجیک در جای کار حضور نداشت. معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان عطا میرخواجه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پاکسازی صف ادیبان تاجیک از افراد تصادفی سال 2015 بعد از جلسه در حضور امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان آغاز شده است. با گفته جناب میرخواجه در این دیدار رئیس جمهوری کشور از حضور افراد تصادفی در اتفاق نویسندگان با شدت انتقاد کرده خواستار پاکسازی صف ادیبان شده بود. عطا میرخواجه افسود در اتفاق نویسندگان تاجیکستان بیش از 400 اعضا هست و تصمیم گرفته شد که ادیبان کم محصول و تصادفی را از صف آن خارج سازیم. به این منظور یک گروهی با صلاحیت به کار شروع کرد و آثار هر یک ادیب را مورد آموزش قرار داد. به خاطر پیشگیری از خصومت تصمیم گرفته شد که اسم ادیبان و منقدانشان را آشکار نسازیم. عطا میرخواجه گفت:
ارزیابی صف و سویه نویسندگان 39 نفر خارج کرده شدند و 6 نفر مهلت داده شد تا ماه دکبر سال 2017 که سطح سویه خودشون را اصلاح کنند. سطح سویه نویسنده این پیش از همه هنری نویسندگی همون شخص است. متاسفانه در سالهای اخیر اتفاق نویسندگان به یک نوع دروازه بدر تبدیل یافت.
با تاکید اتامیر خواجه در آغاز سالهای 90 برخی با استفاده از سلاح عضو اتفاق نویسندگان شدند، برخی دیگر با راه‌های غیر قانونی. جناب میر خواجه می‌افزاید که در میان ادیبان از عضویت اتفاق نویسندگان اخراج شدن نفران نیز هستند که احتمال دارد موضوع عضویتشان بازبینی شود. در ادامه صحبت از اتامیر خواجه نظرش را در رابطه با تصمیم اعضای اخراج شده اتفاق نویسندگان برای دعوت انجمن غیرنامتی این سازمان ایجادی پرسیدیم و گفت که این افراد دیگر اعضای اتفاق نویسندگان نمی‌باشند و به این ترتیب از حق دعوت انجمن برخوردار نیستند. در همین حال عبدالقادر رستم ادیب و محقق ادبیات تاجیک بر این نظر است که ضمن اخراج اعضای اتفاق نویسندگان نباید با سرنوشت انسان بازی کرد و گفت
این سالهای اخیر مخصوصا بعد از سالهای استقلال واقعا هم در امر قبول به عضویت اتفاق نویسندگان تاجیکستان یک بسیار سامانی رخ داد و گروه زیادی که اصلا سزاوار نبودند و عضویت اتفاق نویسندگان پذیرفته شدند. ولی اینجا سوالی به میان میاد که اگر اینها با عضویت قبول شدن گناهکار کیست؟ در سالهای پس از استقلال گروه زیادی همچنین ناسزاوار صاحب جایزه ها شدند. پس این جایزه ها را هم باید از اونها بازپس گیرید.
ضمناً اتفاق نویسندگان تاجیکستان سال 1934 تأسیس شده، در سالهای مختلف رهبری آن را ادیبان سرشناس مثل عبدالقاسم لاهوتی، میرزا تورسونزاده و مومن قناعت به عهده داشتند. در بیشتر از کشورهای پس از شوروی در پی اختلافات در اتفاق نویسندگان حالا چند سازمانهای ادیبان پیدا شدند و صاحب نظران تکرار چنین احتمال در تاجیکستان را نیز بعید نمی‌دانند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
یک یک میچینیم او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تو آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه ارگ یک کلیک تو آزادی آزادی نقطه ارگ
پهلوانی معروفی تاجیک کامرانشاهی استاپیریان در جام جدای اروپا در مینسک مدالی برنجی به دست آورد. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در بازی آخرینش در مسابقه قهرمانی آسیا از تیم اردن با حساب 0-2 شکست خورد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالهی لطیف گزارش می‌دهم. کامرانشاهی استاپیریان در جام جدای اروپا در پایتخت بلاروس شهری مینسک در رقابت‌ها در وزن زیر 90 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش از بلاروس و روسیه در دور بعدی از لیگ کوخمن اسرائیلی شکست خورد. او در مبارزه برای مدال برنجی بر دو گشتگیر مجارستان دست بالا شد. کامرانشاهی استاپیریان روز 23 ایول بعد به دست گرفتن مدال برنجی جام جدای اروپا در صحبت با رادیوی آزادی گفت مسابقه مینسک برایش یک نو مرحله آمادگی به قهرمانی جهان بود که از 28 آوگوست تا 3 سپتامبر در پایتخت مجارستان بوداپشت برگزار می شود. وای افزود
7 روز 8 روز دیگر در این بلاروس از بار میگذرد. یکم تا روز 25 در شهر دوسلدورف مش میکنیم با همراه مربی نوام با هیسرلای و برادران فرید مستوپیروف و چمپیونات جهان آمادگی میبینیم در شهر بوداپشت دولتی مجارستان ونگری. تیاری ما سخت همه نیت و برای مدال.
ولی در جام جدای اروپا در مینسک سه گشتگیری دیگری تاجیک صدر بویف، کرامت الله حکیموف و محمد رسول سید عمروف در رقابت‌ها در وزن زیر 81 کیلو در دوره‌های مقدماتی ناکام شده از ادامه مبارزه برای مدال‌ها محروم گشتند. خبری دیگر دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان که در بازی آخرینش در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا میان بازیگران سنشان تا 23 ساله از تیم اردن با حساب 0-2 شکست خورد از حق شرکت در مرحله نهایی محروم گشت. این بازی گروهی شام یکشنبه 23 ایول در ورزشگاه دوره شهر هورون فلسطین برپا گردید. در بازی دیگری گروهی منتخب فلسطین بر دسته بنگلادش با حساب 3-0 غالب شد. به این ترتیب در این گروه فلسطین با 7 امتیاز مقام اول را کسب کرد. اردن با 6 امتیاز دوم شد. تاجیکستان با 4 امتیاز در زینه سوم قرار گرفت. بنگلادش بدون امتیاز در زینه آخرین جایگیر شد. به این ترتیب از گروهی دسته های منتخب جوانان فلسطین و اردن به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2018 راه یافتند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
با سلام و به مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده مجله مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود.
مهاجرت زنان از تاجیکستان به خارج کشور در 6 ماه اول سال روان کمی زیاد شده است. به اطلاع وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، در طول 6 ماه اول سال روان حدود 28 هزار زن تاجیک از تاجیکستان به خارج همچون به حیث مهاجر سفر کردند که در نسبت به سال گذشته حدود 1-2% زیادتر است. خب در رابطه با حیات زنان مهاجر تاجیک و در رابطه با مسئله های زنان مهاجر تاجیک صحبت داشتیم با محمد بیکوف مایانشاه، سردار ریاست مهاجرت اهالی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان. خب جناب محمد بیکوف، نخست خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی. سوال نخستیم من این بود که خب روندی رفتن زنان تاجیک به مهاجرت مهنتی این حال در کدام سطح قرار دارد؟
ما اگر که مثلا مهاجرت مهنتی دیده بریم، مثلا در تعداد عمومی شهروندانی که امسال مثلا در 6 ماه سال 2017 که به خارج کشور سفر همچون مهاجر مهنتی داشتن، این 242,792 نفر را تشکیل کرد که از این 27,000 یعنی 27,088 نفرشون زن هستن. خوب از صوبی عمومی ما اگر دیده بریم، این همگی 10% رو قریب تشکیل میکنند. یعنی مهاجرت مثلا همه وقت بود میموند. تعدادی که مثلا سالوی اخیر ما میبینیم که بسیار مهاجران با اویلشن سفر میکنند. اگر که شما با فدراسیون روسیه سفر داشته باشید، میبینید که در خلال تیاره ها چقدر مثلا مهاجران با اویلشن فرزندشون سفر میکنند. از اون جمله وقتی که تابستون است. این یکم قسمی که مثلا برای کم ترم در مهاجرت زیاد شدن زنان سبب شما این است که بسیاری مهاجران یعنی کشی میدن با سال آخر با اویلش سفر کنند. دیم هم ما میدونیم که در فدراسیون روسیه مثلا زنان مهاجری ما هم کار فعالیت ها دارن. اساسا ما اگر در این دیده برویم در سیستم سغدو، در سیستم مثلا خوراک پزی زنان مثلا شهروندان تاجیکستان خوب زندگی میکنن. خوب و این ما اگر که با دیگر دولت ها اگر اینم برابر کنیم، مثلا با جمهوری همسایه دولت ما قرقیزستان که در امروزه در مهاجرت قرقیزستان قریبا 27-28% یعنی رای زنان مهاجر در قرقیزستان زیادن.
یعنی به نظر شما مهاجران بهتر میدونن که تنها نه بلکه اویلوی روان از تاجیکستان؟
خب این موقتی است. ما میدونیم که مثلا تابستون وقتی که تعطیل فرزندانشون است بسیارتر کوشش میکنن که مثلا با اویلا سفر کنن. با وقتی که مثلا ماه سپتامبر شد اویلاش فرزندانشون برمیگردن. بسیار مهاجران ما این موقتی هستند، یعنی موقتی است.
زنان تاجیک حالا اساسا به کدام دولت ها همچون مهاجر سفر میکنن؟
مهاجر مهنتی ما اگر که اینا دیده بریم فقط با دولت هایی که ما امروزه شرنامه های بین دولتی داریم، مثلا با جمهوری قزاقستان داریم، امروزه فدراسیون روسیه و اصلا که با همین دو دولت اساسا سفر دارن. غیر از این ما با دولت بلاروس هم داریم و با اوکراین با بلاروس داریم مثلا شرنامه های بین دولتی. لیکن امروزه و قرقیزستان هم داریم، این گذر شهروندان ما بسیارتر مثلا مهاجرت ما به قزاقستان و روسیه.
شنونده عزیز، صحبت ما را با مایانشاه محمد بیکوف، سردار ریاست مهاجرت اهالی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی میشنوید. پس از یک آگاهی صحبت را ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
ما حالت هایی را میبینیم که زنان تاجیک به امارات متحده عرب، عربستان سعودی، ترکیه برای کار سفر میکنند. اینها چگونه با آن دولت ها را میروند؟ خب در حالی که ما با این کشورها شرطنامه رسمی برای کار کردن شهروندان ما نداریم.
مثلا در قانون در برای مهاجرت در چیده است که شهروندان جمهوری تاجیکستان به همون دولت ها سفربر کرده می شوند که در اون دولت ها حفظ حقوق و حفظ اجتماعیش از طرف دولت حمایه کرده شود. ما این بوزه مثلا به دولت های عربیه و دیگر دولت ها به ترکیه شهروندان های به این دولتی نداریم و این شهروندانی که مثلا اگر که سفر کنند اینا باید که در اساس اجازت نامه لیسنسیا کارخانه هایی که در جمهوری تاجیکستان اجازت نامه لیسنسیا انتقال دارند که از وزارت مهنت میگیرند و یا حقوق دارند که یعنی سمر این شهروندان رو به کار تامین کنند. امروزه با این دولت ها ما شرطنامه نداریم و یگون مثلا سوبیتوی خوجگی داری کارخانه های واحدی که انتقال قوای کاری دارن به این دولت ها یعنی به کار تامین نمی کنند. این شهروندان که مثلا در حالت های که ناگوار میمونن بسیار پیش خود می روند. این مثلا با این کارخانه های که امروزه دست در ما امروزه ما خیلی شهروندان هایی که به این دولت ها نداریم که مثلا شهروندان ما را به این متشکلانه به کار تامین کنند.
در روسیه و قزاقستان زنان تاجیک که برای کار می روند حمایه حقوق آنها چگونه برهمانده شده است؟
خب در چه طوری که در ما قانون گذاری ما طلب میکنند مثلا شهروندان خارجی در این دولت ها معمول فعلا در روسیه مثلا شهروندانی که به دولت روسیه ورود میشوند و وقتی که سرحد عبور کرد در ورقه مهاجرتی در میکنند مقصدش چی است؟ اگر مقصد کار نویسد در مهلت 15 روز به قید میگذرد، اجازت کار میگیرد، پتن میگیرد و حقوق دارد که مثلا در مهلت اگر پتن گیرد در مهلت یک سال بوده شدن و با میتوند که تا دو سالیگه یعنی همون برای شهروندان تاجیکستان پتن گرفته رو دوام دهد که فقط برای شهروندان ما است. شهروندان دیگر دولت ها باشن مثلا دیگر مثلا شهروندان همسایه دولت ما که ازبکستان میروند و یا همگی در 7 روز به قید میگذرند ما 15 روز میگذریم و یا همگی در مهلت یک سال حقوق دارند که اجازت پتند گیرند. شهروند جمهوری تاجیکستان 3 سال میتواند که سرحد عبور نکرده در فدراسیون روسیه یعنی کار و زندگی کند. پتند اگر سری وقت ادامه دهد.
زنان تاجیک در روسیه و قزاقستان به کدام کارها مشغول هستند؟
خب ما گفتیم بسیار این شهر یعنی زنانی که میروند با شوهرش سفر دارن ما اینا گفته گذاشتیم و هستند که مثلا با سودا سر کار دارن و باید چیز من گفتنیم که با واسطه کارخانه واحدی یعنی اگنتی با کار تامین کنی که در نزد وزارت تشکیل کرده شده در دیگر کارخانه های سوبیکت های خوجگی داری هستن که مثلا اجازه نامه لیسنسیا دارن و وایو حقوق دارن که شهروندان ما را به خارج کشور از آن جمله فدراسیون روسیه یعنی با کار تامین کنن. مثلا در شهر قزان یک بریگاد خوبی که از جمهوری تاجیکستان که و همچون در تراموای اگر با زبان روسی گفته گذاریم یعنی در خود روحی ما تراموای یعنی راننده هستم راننده تراموای هستم کار میکنم. این هم هست. غیر از این من باز یک چیز در قید کردنیم که ما امروز هم بسیار همسر همکاری خوبی داریم با اون جمعیت های فدراسیون روسیه و قزاقستان که برای چی من دولت میگم بخاطر که تعداد زیاد شهروندان ما در این دولت ها و زن های هستن که شهروندانی که یعنی تاجیک تبوری که در این دولت ها که حقوق حمایه شهروندان ما رو در این دولت ها حمایه میکنن و فخر ما هم مثلا بینیم ما بسیار مورد در سیمو هم میبینیم و طرف روسیه که مثلا گوهر جورایی برن که شهر مسکو هست مثلا همرو قلوه خرشیده این هم از مسکو حسنوه گلنوره از سنگ پیتربورگ و دیگر ها هم خیلی زیادن و امروز هم اینا جمعیت ها دارن و بسیار مورد از حقوق اون شهروندان ما که به این مثلا مراجعه میکنن حمایت میکنن و اینو فخر ما هم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
شما شنونده مجله مهمانی آزاده از رادیوی آزاده هستید. در صحبت ما هستند مایانشو محمد بیکوف، سردار ریاست مهاجرت اهالی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان. صحبت را ادامه میدهیم.
درباره یک گروه زنان تاجیک که گفته در روسیه ترامواي میرانند، میگفتید که آنها از کی به این کار مشغولند؟ چگونه شد که زن تاجیک در روسیه ترامواي میراند؟
خب اینش چه مشکلی نیست، ما گفتیم در اساس وقتی که وکانس جوی کوری خولی که از این طرف در نماینده مویه که کارفرمایی فدراسیون روسیه پیشنهاد کرده می شود، در اساس ویو مثلا این متخصصان با وسیله سوبیکت های خارجی داره که اجازه نامه لیسانس دارن، متشکلانه به کار تامین میکنن.
این اینا
در اینجا هم در اصلا درست است، در اینجا شوفیر بودن در اونجا رفته با آموختن.
حالا بحث ها سری سفر مهاجران زنان تاجیک با دولت های عربی سری چند وقت سر میزند و قریبی هم یک زن تاجیک از عربستان سعودی از زیر ظلم کارفرما خلاص شده آمد. آیا یکان مراتبه کارفرمایان عربی برای بردن زنان تاجیک به مقامات تاجیکستان مراجعت کردند؟
خب من باید بردنم تکرار میکنم که اگر که مثلا سوبیکت های خود جگیداری که میخوان که انتقال قوای کاری داشته باشن به وزارت مهنت مراجعه میکنن. ما امروزه به جمهوری مثلا پولشه یک شرطنامه داریم که مثلا این اگنتی با کار تامین کنی، یعنی بین اگنتی با کار تامین کنی و اون کار فرمی بسته شده است و متشکلانه مثلا زیاده از 30 شهروند رو، یعنی شهروندان جمهوری تاجیکستان در اساسی طلباتی هم کارفرما یعنی با این دولت انتقال دادن. اگر که مثلا کارفرمایی که مراجعه میکنن و یا حتما به وزارت مهنت اجازه نامه لیسانس میگیرن و یا خود دارن که انتقال قوای کاری داشته باشن، تا امروز ندارن. این خیل مثلا کارفرمایی که اجازه نامه لیسانس به این دولت ها داشته باشن نیست است. بله، دولت های عربی در نظر دارن. ما آموخته شدیم، در حقیقت ما بزرگ آموخته شدیم که مثلا که آینده که مهاجر ما رخوبت پذیر باشن. غیر از این مثلا آینده میخواییم با دولت های کره و دیگر دولت های که هم همکاری داشته باشیم.
خب یکان با مراجعه کردن کارفرمایان عرب و شرکت عربی که زمان تاجیک را برانداره کنند؟
در تجربه من که من قریبا 3 سال در اینجا فعالیت کاری دارم نیست، یعنی نامدن
یعنی توجه ندارم برای جلب زمان تاجیک با کار
تجربه من در نبود است. نه، اگر که مراجعه کنم ما حتما میاموزیم، میبینیم که واسه مثلا مقصد سنت در چی، مثلا که وای گویا ما شرطنامه داریم بین این دولت ها که امکان داریم که اونا رو به کار تامین کنیم، حمایت از حقوق بیان کنیم.
آیا یکان مراتبه روند رفتن زنان تاجیک به مهاجرت از جانب مقامات تاجیکستان از جمله وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی آموخته شده است؟ مورد آموزش قرار گرفته است؟
خوب مثلا هست حالت هایی که شهروندان ما زنایی که در خدمت فدراسیون روسیه کار میکنن در حالت نپرداختن مزد مهنتی و یا با نمایندگی ما مراجعه میکنن و نمایندگی مساعدت میکنن برای مثلا بدن اون حالت هایی که فراش بودن که مثلا سر وقت نپرداختن مزد مهنتی و یا و نماینده وزارت مهنت مهاجرت شغل اهالی جمهوری اسلامی فدراسیون برای گرفتن مبلغ و یا یعنی مساعدت کردن.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزاده از رادیوی آزاده. در صحبت ما بودند مایانشو محمد بیکوف، سردار ریاست مهاجرت اهالی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم تا صحبت های بعد.
آسمان ما بدی جان است بیا دف بیزنی، خانه ایش کلان است بیا دف بیزنی، لحظه ها جاری مستانه ای رو دست اینجا، لحظه ها جاری مستانه ای رو دست اینجا، هرچی موج است روان است بیا دف بیزنی، هرچی موج است روان است بیا دف بزنی، سبدی ثانیه ها را
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگوید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
چهارم ایول است و همراه با شما نگاهی میاندازیم به خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان. نخست سرخط بعضی از مطالب برنامه. بانک ملی میگوید در نیم سال اول سطح تورم با 6% برابر بوده. به همین زودی ها تاجیکستان تطبیق برنامه نوی همکاری با نهادهای بین المللی مالی را راه اندازی میکند. چگونه یک شرکتی که در جمهوری چک پایگاه واقعی ندارد در قرغیزستان نیروگاه برق آبی میسازد؟
اولین چیزی که توجه را جلب کرد اشاره به همکاری های زیاد بود که سالهای 90 عصر گذشته را به یاد می آورد.
حکومت سعی دارد از حساب تشکیل ساختاری الهیده و از انداز رها نمودن شرکت های سیاحی به رشد توریسم در تاجیکستان زمین نگذارد.
در یک جایگی با شرکت های سیاحی مهمانخانه ها که البته آنها با در بازار ساحه با جاگو باشند و آنها موقع خود را در ساحه سیاحی پیدا کنند.
بانک ملی تاجیکستان میگوید در پیکویشی 3 سال محصولات کشاورزی قرب سامانی در بازار به شدت پایین رفت. جمالدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی روز 24 ایول ضمن نشست خبری گفت در نیم سال اول سطح تورم به 6% برابر شده است. بانک ملی در حال از پس شدن قرب پول ملی در بازار خبر میدهد که در چند ماه اخیر نرخ محصولات غذایی در کشور به بالا جهید. فرزان محمدی میگوید در نشست مسئولین بانک به چند موضوع دیگر نیز دخل کردند.
بانک ملی تاجیکستان امیدوار است تا آخر همین سال برنامه نوی قرضه صندوق بین‌المللی پول برای تاجیکستان دوباره آغاز شود. جمالدین نورعلیف معاون رئیس بانک ملی امروز 24 ایول در یک نشست به خبرنگاران گفت مذاکرات تاجیکستان با صندوق بین‌المللی پول به خاطر شروع برنامه نوی قرضه هنوز ادامه دارد.
صندوق بین‌المللی پول علاکه شرط‌های پیشکی خود را برای آغاز کردن برنامه نوی قرضی برای تاجیکستان به ما پیشنهاد کرد. ما با این سازمان همکاری های تنگ و تنگ را براه مانده ایم و هر هفته یک مراتبه ملاقات میکنیم. بگوه امروز نیست با آنها ملاقات داریم. من امیدوارم که تا آخر سال امکانیت پیدا میکنیم که برنامه نوی قرضی صندوق بین‌المللی پول برای تاجیکستان دوباره آغاز شود.
نورعلیف در ادامه افزود یک از شرطهای صندوق بین‌المللی پول جهت آغاز کردن برنامه نوی قرضی این وارد کردن تغییر لوحه‌ها به 4 قانون مربوط به نظام بانکی در تاجیکستان است. با تاکید نورعلیف لایحه تغییر لوحه‌ها به 2 قانون علاکه آماده شده در بررسی حکومت قرار دارد.
С помощью Международного фонда нами было уже представлен закон.
Бо кумаки сандуқи байналмилалии пул мо лоиҳаи қонун дар бораи солимгардонии низоми банкиро таҳия кардем. Зимнан солимгардонии низоми банкӣ аз тағйир ёфтани ин қонунҳо хеле вобаста аст.
Слови они находятся в наших законах, некоторые.
اما با گفته مسئولان بانک ملی در صورت آغاز شدن برنامه نوی قرضی صندوق بین‌المللی پول مبلغ‌های آن برای سرمایه‌گذاری بانک‌های تاجیکستان صرف نمی‌شود، چون که هدف برنامه قرضی صندوق بین‌المللی پول نگاه داشتن ثبات ارزی، تأمین وارد با اسعار و گذراندن اصلاحات در امور اقتصادی کشور است، نه سرمایه‌گذاری بانک‌های علاهیده. تاجیکستان شروع از سال 2015 با عوض شدن هیئت رهبری بانک ملی با صندوق بین‌المللی پول به خاطر گرفتن قرض امتیازات از این سازمان وارد گفتگو است. جانب تاجیکستان امیدوار است از این سازمان تا $500 میلیون سرمایه به کشور جلب کند.
تاجیکستان میخواهد سیاحی و جهانگردی را رشد دهد. در این باره پس از چند دقیقه گزارش میدهیم.
البته سیاحانی که به تاجیکستان میآیند میخواهند از راه های خوب ماشینگارد استفاده کنند و مقامات تاجیکستان با کمک شرکت های بین المللی قسمتی از شهرهای زیر آب مانده را در نوای درواز برقرار کردند. سیلی که دو هفته پیش از سمت افغانستان فرآمد زندگی ساکنان این طرف مرز را با مشکل مواجه کرد. هرچند مردم تدریجا به زندگی معمولی برمیگردند ولی تا کنون جسد سه ساکن که بزاورق در دریای پنج غرق شده بودند پیدا نگردیده است و خسارات رسیده از این آفت طبیعی حساب نشده است. برادر یوسفی موضوع را ادامه می‌دهد.
صبح 24 ایول پس از 15 روز شاهرای بین المللی دوشنبه کلاب خارو قلمات دوباره باز شد و روای نقلیات در این سمت اثر گرفته شد. مقامات میگویند در منطقه دهه شیرگواد درواز که پس از بسته شدن مجرای دریای پنج راه ماشینگارد با شمول تعداد از منزل های ساکنان زیر آب مانده بود، عملیات پاکسازی راه و ترکش ها ادامه دارد. در روزهای اول رفت و آمد ماشین ها طبق جدول و با نوبت از یک سمت صورت خواهد گرفت. چند روز قبل مسئولین وزارت نقلیات گفته بودند که برقرار ساختن 400 متر راه تخریب شده را تا آخر هفته گذشته انجام خواهند داد.
ضرر حاضر به راه فقط راه ما قریب 1.2 میلیون دلار تشکیل میکرد، لیکن به همه این نگاه نکردم و تخصیص این روز مشغول همین کار هستند، حجم کار معین کرده شده.
برقرارسازی پوره قطعه تخریب شده راه دوشنبه خارو در منطقه شیرگواد درواز را وزارت نقلیات و شرکت چینایی چاینا راود بر عهده گرفته است. برای هر چیز زودتر برقرار کردن این قسمت راه چندین تکنیکای نیروگاه راغون را بر آن منطقه فرستادند، اما در روزهای بسته بودن راه ساکنان از یک پیرههای خطرناک کوهی استفاده میکردند که ده سالها باز فراموش شده بود.
تعمیرش کردیم و راهی را آدم گذر برقرار شد، از آدم ها از این طرف و اون طرف با سم راه رفت اومد کردن.
راهی دوشنبه قلمه قراقرم بر اضافه روای آدمان باعث کم شدن واردات مال از چین به تاجیکستان نیز شده بود. بعضی تاجران در این روزها بارهای خود را از چین به واسطه قرقیزستان وارد میکردند که باعث خراجات برزیاد گشته است. بر اثر بارشات زیاد و آمدن سیل از سمت افغانستان در روزهای 8 و 9 ایول سال جاری مجرای دریای پنج در حدود روستاهای خوستاو و شیرگواد ناحیه درواز بسته شده، در هر دو دهه بیش از 20 منزل و تقریبا 1 کیلومتر راه زیر آب مانده بود.
رو میاریم به موضوع مهمی جهانی. مسئولیت حمله مرگباری روز دوشنبه در کابل را طالبان افغان برداش گرفتند. طبق اطلاع رسمی بر اثر بمبگذاری مرگطلبانه دست کم 24 کس کشته و 42 نفر زخم برداشتند. طالبان میگویند هدف حمله دو автобуси ریاست امنیت ملی بود که در آن به قول آنها 37 کس کشته شد. شفاخانه کابل فوت 13 نفر را تصدیق کرده افزود که 17 نفر دیگر با جراحات مختلف به بیمارستان های گرد و اطراف انتقال یافتند. مومن احمدی با تفصیلات بیشتر.
با گفتی منصبداران وزارت کارهای داخلی افغانستان ساعت تخمیناً 7 صبح 24 ایول مرگ طلب سوار ماشین سرشار از مواد ترکنده بالای اتوبوس که خادمان دولتی سوار آن بودند حمله کرد. در گزارش ابتدایی وزارت بهداشت تاکید شده بود که در نتیجه حمله 24 کس کشته و از 10 تا 40 نفر دیگر جراحت برداشته است. با گفتی مقامداران افغان بمبگذار هم هلاک شده است. شاهدان با خبرنگاری ریترز گفتند که بمبگذار ماشینش را مستقیماً به طرف اتوبوس روانه کرد.
یک دفعه صدا بلند شد و بسیار صدای دلخراش و تمام دکانم شیشه‌اش ریخت و ویترین چپه شد.
صاحب بسیار وضعیت خراب بود، چهار طرف نفر افتیدگی بود. دیگه زیاد چیز بود. ما امبولانس بالا شد و آمدم اینجا. دیگه نمی‌فهمم چه رقم شد.
نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخلی گفت که اتوبوس پوره سوخته است و قربانی‌ها تشخیص می‌شوند. در 6 ماه اول سال روان بر اثر خشونت و برخوردها در افغانستان کمش 1662 شخص ملکی به قتل رسیده است. دو هفته پیش گروه دهشت افکن دولت اسلامی مسئولیت کشتار 4 نفر بر اثر حمله بالای یکی از مسجدهای کابل را بردوش گرفت. خود شهر کابل هم شاهد 20% افزایش یافتن قربانی در میان اهالی آسایشته شده است. طبق آمار سازمان ملل متحد در ماه می در نتیجه یک بمبگذاری در پایتخت افغانستان کمش 150 کس کشته شد.
یک برنامه بنیادی نیروگاه برقی آبی در قرغیزستان سوال زیاد خلق نموده است. در تندر یا خود سبقت یک شرکت از جمهوری چخ پیرو شد که ظاهرا نه تجربه و نه امکانات مالی تطبیق چنین لایحه‌ها را دارد. همکاران ما از بخش قرغیزی رادیو آزادی با قرارگاه مرکزی این شرکت سفر کردند.
این بناهای ولنگور در شهرکی جلزنی برود واقع در 80 کیلومتری شمال و شرق پراگ همچون قرارگاه یک شرکت چخی ثبت نام شده است که در تندر بنیاد یک ایده نیروگاه‌های برق آبی قرغیزستان پیروز شده است. این شرکت لیگلاس تریدینگ نام دارد و با پشتیبانی دستگاه پرزیدنت جمهوری چخ در سبقت قرغیزستان غالب آمد.
Как бы очень странно, что любая, как бы государственная структура, будь то
خیلی عجیب است که یک ساختار دولتی خود سروری دستگاه پرزیدنتی خود دیگر نهاد بلندپایه یک پیام مشورتی سرشار از خطا در املا و نحوی انگلیسی تقدیم میکند. بعضی رسانه ها اون را لوبیزم مینامند.
در وبسایت شرکت می خونیم که شرکت همچون کارشریکی با اعتماد در سراسر اروپا شناخته می شود، ولی یگان مثال از محصولاتش به چشم نمی خورد. قبلا این شرکت یک ایده مؤسسه های دیگری چخی را کارشریک معرفی کرده بود، ولی در صحبت با خبرنگاران چخ یگان شرکت تصدیق نکرد که با لیگلاس تریدینگ همکاری دارد. لیگلاس تریدینگ در باره سرچشمه 500 میلیون دلار که برای ساختمان نیروگاه ها در قرغیزستان پیدا خواهد کرد معلومات نمی دهد. در یک مصاحبه با رادیوی آزادی رهبر لیگلاس تریدینگ میخال سمیلیک هر گونه تنقید را رد کرد و با اصرار گفت که شرکتش از عهده بنیاد نیروگاه ها می براید.
اگر من شرکتم و گروه شرکت های همراه با ما تمام تقاضاهای تندر را اجرا نمی کردیم، هیچ گونه مشورت و حتی از نام خدا نمی توانید در این سبقت ما را پیروز کند.
پرزیدنت جمهوری چک میلوش زیمن که در عکس در کنار پرزیدنت قرغیزستان المزبک آتامبویف نشسته است، از حامیان شرکت چخی است که در خارج از کشور همکار می جویند. رئیس دستگاه او بدون کدام تفتیش از نام اداره ریاست جمهور با لیگلاس تریدینگ مکتوب دستگیری تقدیم کرد. در این بین یک مکتوب محرمانه سفارت قرغیزستان نشر شد که در آن لیگلاس تریدینگ یک شرکت غیر قابل اعتماد معرفی شده است.
اولین چیزی که توجه را جلب کرد اشاره به همکاری های زیاد بود که سالهای 90 عصر گذشته را به یاد می آورد. آن زمان یک شرکت در تمام ساحه های امکان پذیر نام نویس شده کوشش می کرد از همه چیز پول دریافت نماید.
بنیاد نیروگاه های برق آبی قرغیزستان در زمان شوروی طراحی شدند، ولی بنابر کمبود سرمایه گذاری اجرای آنها بارها به تاخیر افتاد. بعدی بلند شدن سر و صدای زیاد کمیته دولتی انرژتیک قرغیزستان روز 17 ایول اعلان کرد که شرکت چخی برای آغاز اجرای عهده‌داری مالیش 50 روز در اختیار دارد. در حال تاخیر پیمان لغو خواهد شد.
برمیگردیم به تاجیکستان. تاجیکستان سال‌ها تلاش دارد ساحه توریسم و جهانگردی را به یک بخش مهم اقتصاد و درآمد بودجه تبدیل دهد. اخیراً حکومت کشور برای رشد جهانگردی کمیته الهیده را تأسیس داده، در پرداخت انداز برای یک گروه تازه تأسیس شرکت‌های سیاحی به مهلت 5 سال سبوکی جوری کرد. ولی کارشناسان میگویند تنها در صورت بازبینی کلی سیاست توریسم و حل شدن بسته مشکلات میتوان در پیشرفت این ساحه موفق شد. گزارش نوبتی ما در همین باره است.
امیده قربانبکوا بیش از 15 سال است که شرکت جهانگردی را رهبری میکند. طول این سالها هزارها سیاحان خارجی از خدمات شرکتش استفاده بردند و او میداند که این نوع تجارت چی مشکلات دارد. به گفته امیده قربانبکوا طول چند سال اخیر برای رشد این بخش در تاجیکستان تلاش های صورت گرفته است. از جمله کمیته الهیده سیاحی تشکیل شده، شرکت های نو تاسیس برای 5 سال از پرداخت انداز آزاد گردیدند. اما از نگاه او برای معرفی موضع های دیدنی تاجیکستان این اقدام کفایت نمی کند، بلکه به سرمایه گذاری بیشتر نیاز است.
مشکل کلان مسئله چیپته هواپیما است. من می فهمم که این با سازشواری و انداز وابستگی دارد و یک بار نمی شود آن را حل کرد، ولی اگر شرکت های داخلی هواپیمایی زیاد شوند و رقابت به وجود آید، متناسبا نرخ هم پایین می آید.
در سال 2016 بیش از 300 هزار جهانگردان از تاجیکستان دیدن کردند، اما کارشناسان میگویند این رقم را میتوان 10 برابر افزایش داد. در ملاقات رهبریت کمیته تازه تأسیس رشد سیاحی با شرکت های جهانگردی در تاجیکستان، راه های رسیدن به این هدف بررسی شد. برای حل مشکلات بخش سیاحی در تاجیکستان، پشتیبانی دولت و مبلغ گذاری سوها لازم است. ولی حتی در صورت دستگیری حکومت ولی پیدا نکردن این مبلغ، کمیته تازه تأسیس و شرکت های سیاحی نمی توانند به نتیجه دلخواه برسند.
برنامه ما انجام یافت. تشکر و خدا نگهدار.
سلام، من مومین احمدی هستم که خبرهای روز را برای شما تقدیم میکنم. جارد کوشنر، داماد رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ، گفت که هیچگاه با روس‌ها توافق نکرده است و با آنها یگان ارتباط نامناسب نداشت. کوشنر که مشاور ارشد کاخ سفید است، توضیح خود را در این رابطه روزی 24 ایول در شکل کتبی به کمیته های کنگره آمریکا فرستاد. تحقیق احتمال دخالت روسیه به امور انتخابات سال 2016 آمریکا و توافق در بین روس‌ها و اعضای تیم ترامپ حالا در کمیته های کنگره جریان دارد. کوشنر گفته است که در جریان معرکه انتخاباتی و مرحله گزارشی بعد پیروزی ترامپ در تاریخ 8 نوامبر، او احتمالاً 4 دفعه با نمایندگان روسیه در تماس بود. داماد پرزیدنت داشتن یگان ارتباط نامناسب با نمایندگان روسیه را رد کرد و گفت که در فعالیت‌های تجارتیش بر روسیه تکیه نکرده است. رئیس جمهور لهستان آنجی دودا گفت طرح اصلاحات ضد و نقیض عدلیه را که موج اعتراضات در کشور و هشدار اتحاد اروپا را به بار آورد وتو میکند. دو در روزی 24 ایول گفت از سه دو طرح را لغو میکند که به گفته مخالفین تقسیم قدرت را در این کشور عضو اتحاد اروپا از بین میبرد و نفوذ حزب حاکم قانون و عدالت و دادگاه را افزایش میدهد.
من تصمیم گرفتم که به سیم، پلاته بالای پارلمان برگردم. این به معنی است که من به قانون دادگاه عالی، قانون درباره شورای ملی عدلیه که هر دو به هم بستگی دارند ویتو میگذارم. من میگویم که دادگسترها نباید از جانب شورای عدلیه با رأی بیشتر پارلمان تعیین شوند، چنانه که متاسفانه در این طرح عملی شد. من همچون پرزیدنت کاملا به این مخالفم.
В обычном стане были бы, а я же как президент НАТО однозначно не згадзам.
طرح دادگاه عالی با وزیر عدلیه که همزمان دادستان کل است، صلاحیت می‌دهد که دادگسترها را تعیین کند. بیش از یک هفته است که در سراسر لهستان نمایش‌های اعتراضی علیه این قانون جریان دارند. روزی 23 ایول نمایشگران با شعارهای ما وتو می‌خواهیم، آزادی دادگاه و لهستان آزاد در نزد قصر رئیس جمهور جمع آمدند. طرح اصلاحات عدلیه استعفای عاجل تمام دادگسترها با استثنای آنهایی که با امر رئیس جمهور تعیین شدند و صلاحیت پرزیدنت برای تنظیم دادگاه را در نظر داشت. رهبران اتحاد اروپا طرح قانون را همچون نقض استقلالیت دادگاه و تهدید به ولایت قانون تنقید کردند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان میگوید خطر پاره‌های افتاده پیریخ گوری کمپیر موقتاً کم شده است، ولی تهدید این پیریخ از میان نرفته است. با این دلیل با توصیه کمیته حالت‌های فوق‌العاده 40 خانواده از دو ساحل رودخانه سرخاب که همیشه از آبخیزی بر اثر آب شدن این پیریخ در خطر بودند کوچانیده شدند. اومیده یوسفوا سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده 24 ایول بر رادیو آزادی گفت که در نزدیکی پیریخ دیدبانگوی همیشگی تأسیس شده است و رفتن ساکنان به نزد این موضع منع شده است. اومیده یوسفوا گفت
همیشه نوعی تحت رهبری رئیس نوعی با اونجا حضور شدن و چی اویله که خاص احتمالات فرامدن یک در نتیجه اوخوی انمی پیریخ و من اومده بود و جوی بخاف بودن.
روزی 11 ایول پاره‌های پیریخ گوری کمپیر واقع در ناحیه تاجیک‌آباد در رودخانه شورک یک شاخاب سرخاب افتاد و مقامات گفتند که در صورت یک بار کنده شدن آن به بیش از 500 خانواده تهدید میکند. این پیریخ 13 کیلومتر دورتر از دهه کپلی و فتح‌آباد ناحیه تاجیک‌آباد جایگیر است. در این دو دهه بیشتر از 500 خانواده زندگی میکند. ازبکستان شبکه 24 ساعتی خبری تأسیس داد که مقامات آن را قدم برای بیرون بردن این کشور آسیای مرکزی از انزوا عنوان کردند. کارمندان شبکه ازبکستان 24 نشر برنامه های خود را با درود به تماشابینان و پیام فرصت بیداری ازبکستان فرا رسید آغاز کردند. آنها گفتند که تأسیس شبکه 24 ساعتی با زبان ازبکی و انگلیسی ابتکار پرزیدنت این کشور شوکت میرزیایف بود. بابور علی خانوف نایب رهبری شبکه رادیو و تلویزیون ازبکستان گفت شبکه خبرها را بی‌طرفانه و با توازن و با حمایت از موقع ازبکستان تقدیم میکند. قرار است که در آینده شبکه گزارش های را به زبان تاجیکی، قزاقی، قرغیزی و قراقلپاقی پیشنهاد کند. شوکت میرزیایف برای بیرون آوردن ازبکستانی دارای 30 میلیون اهالی که سالها در انزوا بود، بعد مرگ پرزیدنت خودکامه اسلام کریموف در ماه سپتامبر 2016 بعضی گام ها را پیاده کرده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
مسئولان ساختارهای دولتی ایران، عربستان سعودی را از عاملان سرشوی روابط با تاجیکستان ارزیابی کرده اند، اما جانب تاجیکستان میگوید که در تصمیم گیری ها در سیاست خارجی مستقل بوده و در روابطش با کشورهای مختلف با هیچ کشوری خارجی مشورت نمی کند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. مرتضی صفاری نتنزنی، عضو کمیسی امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، در صحبت با خبرگزاری پارلمانی ایسنا گفته است مقامات تاجیکستان درک نکردند که عربستان سعودی از مؤسسان دیش محسوب شده و قصد دارند ایدئولوژی تکفیری تروریستی را در آسیای مرکزی پهن کند. جناب نتنزنی گفته است در پی سردی روابط تعداد زیادی از نهادهای ایران در تاجیکستان بسته شدند. با گفته وی در ماه گذشته سفارت ایران با درخواست دوشنبه دفترهای فرهنگی و اقتصادی خود را در شهر خوجند در شمال تاجیکستان بسته است. در مجموع در ظرف دو سال اخیر در دوشنبه کمیته امداد امام خمینی، مرکز فرهنگی ایران و بیمارستان مشترک دولتی تاجیکستان و جمعیت صلیب سرخ ایران از فعالیت باز مانده اند. مرتضی صفاری نتنزنی در بروزی چنین وضع به نقش پولهای عربستان سعودی اشاره کرده است که با دادن رشوه به برخی از مقامات تاجیک ریاض می‌خواهد روابط تهران دوشنبه را خراب کند. همچنین با گفته وی پرزیدنت رحمان در جریان دیدارش از عربستان سعودی در سال گذشته از دولت این کشور قرض و کمک‌های مالی دریافت کرده است که گفته می‌شود عربستان سعودی به این وسیله تلاش می‌کند متحد خوب ایران را به سوی خود بکشد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز 16 ایول در مصاحبهش با خبرگزاری نیمه‌رسمی تسنیم در سردی روابط میان تاجیکستان و ایران برخی از کشورهای منطقه را عیبدار کرد، ولی از هیچ کشور مشخصی نام نگرفت. سیف‌الله سفروف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان بر رادیو آزاده گفت دولت تاجیکستان در سیاست خارجی خود از مخالفت‌های روسیه و آمریکا و چین و یا ایران، عربستان سعودی به منافع خود استفاده نمی‌برد. و گفت
عربستان سعودی برای ما ساختمان بنای پارلمان را وعده داده بود، ما اونو از اونها گرفتیم و با جمهوری شرقی چین دادیم. از این سبب دیگر دلیلی هم نمی‌ماند که ما با کسی، با مخصوصا با یگان دولت دیگر، ما برای پولش هم کردیم.
رشید غنی عبدالله، کارشناس مسائل منطقه‌ای نیز تاکید می‌کند که تاجیکستان با عنوان کشور نشاندان بزرگ از مخالفت‌های ابرقدرت‌های جهانی و منطقه‌ای خود را کنار گرفته و با بازیچه دست آنها مبدل نشود. به اعتقاد وی تاجیکستان باید تلاش کند که هدف سیاست‌های دیگر دولت‌ها نگردد و تجربه تلخ گرجستان و اوکراین و سوریه را تکرار نکند. در همین حال تحلیلگران تاجیکستان سردی روابط میان این دو کشور همزبان و همفرهنگ را یک مرحله موقتی ارزیابی میکنند که پس از همکاری گسترده در زمان حکومت محمود احمد نژاد کمرنگ شده است. رمضان میرزایف، سفیر پیشین تاجیکستان در تهران، ضمن صحبت با رادیو آزادی زمان ریاست محمود احمد نژاد را در توسعه بی‌سابقه همکاری‌های ایران و تاجیکستان دوران طلایی خواند و گفت محض در همین دوره بیشتری طرح‌های اقتصادی در تاجیکستان عملی گشتند.
پتانسیل دیپلماتیک خودمان را ولی 100% استفاده نبردیم. امکاناتمون زیاد است. روزی 5 یا 6 اوگوست در تهران سوگند یاد کردن رئیس جمهوری دولت اسلامی ایران است. اکنون نمیدونم کی دعوت می شود، کی می رود نمیدونم. لیکن اینم یکی از حالتهای بهترین گفتشید است.
رشید غنی عبدالله، کارشناس مسائل منطقه‌ای میگوید که برای بهبود روابط میان ایران و تاجیکستان مشکل یا مانع جدی وجود ندارد.
نشده است که مسئولین نه تنها درجه اول، حتی درجه دوم یا سوم
در این مورد سخنی گفته باشند. این از آن دلالت میکند که اصولا خواهی قراران در ایران در فکری بالا بردن تشنج با تاجیکستان نیستند.
در حالی که تاجیکستان داد و گرفت با ایران را محدود کرده است و ملاقات هم بین رهبران این دو کشور نیز جریان نمیگیرند، در ظرف 4 سال اخیر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران سفر نکرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تنها یک مرتبه در همایش سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در ماه سپتامبر سال 2014 وارد دوشنبه شده بود. کارشناسان یکی از سبب های سردی در روابط میان دوشنبه و تهران را به دعوت محی الدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی و کنفرانس وحدت اسلامی ربط دادند. این کنفرانس در ماه دسامبر سال 2015 درست 3 ماه بعد از ممنوع شدن این حزب در تاجیکستان برگزار شد. مقامات تاجیکستان گفتند با وجود آنکه محی الدین کبیری با تشکیل آشوب‌های ماه سپتامبر سال گذشته متهم می‌شود، ایران او را به همایش دعوت کرده در پهلوی نمایندگان رسمی تاجیکستان جای داد. کبیری و حزبش هیچگاه این اتهامات را اعتراف نکرده، گفتند که آشوب مسلحانه بهانه‌ای برای بستن حزب در تاجیکستان بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته اندازی تاجیکستان گفت ماشین‌های کارمندانش به آن حد گران نیستند که مردم می‌پندارند. او به این موضوع در نشست خبری روز 21 ایول دخل کرد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. دولت‌زاده گفت هرچند ماشین‌های برخی از زیر دستارش در نظر اول گران ارزش می‌نمایند، اما در اصل در بازار نرخ چندان بالا ندارند. وی می‌گوید
مثلا گوموشو گران ارزش موز میگه، من خودشم گران ارزش موندگی نیست. من اگر کدوم تقمه ماشین نگیریم در اصل میبینی میگه هوا سر میکنه، میبینی میگه که این ماشین در حقیقت مثلا گران ارزش نیست که در بازار رفته بینی نه گران هم نداره، هم تقمه هوا تقمه برای که اکثر این ماشین که به ما وارد میشود، من خیلی تعرض به اول دور شد اگر در اول تاثیر نکند، اکثر ماشین میشه ماشینی که در قبل استفاده بوده این داو سو استفاده بوده برای یکم تا گران ارزش نیست.
دولت‌زاده رئیس کمیته اندازی تاجیکستان افزود نه همه ماشین‌هایی که در نزد اداره انداز دیده می‌شوند مال کارمندان این اداره اند. این ماشینی صاحب‌کاران و کارافتادگان دیگر نیز می‌تواند باشد، ابراز داشت دولت‌زاده. اشاره دولت‌زاده دایر به قیمت ماشین‌های دولتی در حال صدا می‌دهد که هفته گذشته در یک نشست در ریاست انداز در ولایت سوخت خبرنگاران سوال کردند که ماشین‌های گران ارزش صحن اداره انداز از آن کیست و کارمندان مقامات از کدام حساب این ماشین‌ها را خریداری کرده‌اند. این سوال خبرنگار بحث های را در نشست برپا کرد و ناظران انداز گفتند که در قطار معاش رسمی آنها درآمد های دیگری نیز دارند. عابدی محمد سعید معاون سردار ریاست اندازی ولایت سوخت در پاسخ به این سوال خبرنگار چند راههایی به عباره او پول کارکنی حلال ناظران انداز را از قبیل درس گفتن در دانشگاه، کشاورزی و زمینداری را ذکر کرد. او اینچنین گفت
در فعالیت خودگیر دهقانی یا دیگه چیز نیست، در دور فعالیتش در حساب هر اکشن مثلا خودگیر دهقانی دوران حساب اخلاص هم است، در حساب باید اون مسئله فعالیت سوی کاری اقتصادی پای به نمی داره حساب.
اما صاحب کاران تاجیک میگویند محض فائزگیری ناظران انداز از حساب جریمه ها ناظران انداز را به عیبجویی و جریمه ستانی منفیت دار میکند که در نتیجه جبر آنها را بیزنس میکشد. هم صحبتان ما از حساب صاحب کاران و مالکان تجارت های خرد و بزرگ میگویند وقتی جیب ناظر انداز از حساب جریمه های ستانیده او وابسته است، البته ناظر صاحب کاران را به اصطلاح غلبر میکند. اکبر سیاروف یک صاحبکار از ولایت سوخت میگوید همیشه تلاش میکند اندازها را طبق قانون و با پورگی سری وقت پرداخت کند، اما هر بار تفتیش شرکت شروع میشود باز هم ناظران عیب پیدا میکنند، میگوید سیاروف. میخائیل پتروشکوف رئیس سازمان مرکز حمایه بیزنس در تاجیکستان میگوید محض به خاطر شفافیت درآمدها رئیس جمهور امام علی رحمان منصبداران و نزدیکان آنها را موظف کرد در مورد درآمدهایشان اعلامیه پر کنند. اما افسوس که معلومات در مورد درآمدهای منصبداران برای عامه دسترس نیست. از این رو شک و گمان ها در مورد منبع درآمدهای منصبداران باقی ماند. مثلا در آلمان هر یک شهروند می تواند در مورد نرخ ماشین انگلا مرکل صدر اعظم و میزان معاش او معلومات پیدا کند. وقتی شهروند می بیند که معاش یک منصبدار در اروپا در یک سال 100 هزار یورو است و او ماشین 30 هزار دلاری خریده است، نسبت به منصبدار شبهه نمی کند.
ماشین های گرانبه های از قبیل لند کروزر، پرادا، لکسوس، مازدا و تویوتا را در ایستگاه های هر اداره دولتی تاجیکستان مشاهده کردن ممکن است. وقتی ساکنان از نزد این پرک ماشین ها عبور می کنند، در ذهن اکثریت این سوال پیدا می شود که چگونه منصبدار تاجیک با معاش میانه از 1 تا 2 هزار سومانی ماشین های خریداری می کند که از 15 تا 30 هزار دلار ارزش دارند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
رادیوی آزادی.